عزیزان، سری دروس قبلی رو ما در مورد کتاب‌های اول پادشاهان و دوم پادشاهان صحبت کردیم. این بار ما می‌خوایم وارد کتابی بشیم تحت عنوان اول تواریخ و دوم تواریخ، اما دوتاشو با هم بررسی نمی‌کنیم. تو این فرصت ما فقط می‌ایم کتاب اول تواریخ رو بررسی می‌کنیم. اما قبل از اینکه وارد کتاب اول تواریخ بشم، یک دورنمایی از اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ رو عرض میکنم. امیدوارم مفید واقع بشه. ما اگر بیام کتاب اول چیز از دوم سموئیل پادشاهان داره شروع میشه، اول پادشاهان، دوم پادشاهان و یه قسمت از دوم سموئیل رو اگه نگاه بکنیم، تو این کتاب میخوام این چند تا کتاب رو با اول و دوم تواریخ یه بررسی بکنم. به این میرسیم که تو این کتاب‌های اول، دوم سموئیل، اول پادشاهان و دوم پادشاهان، داره در مورد تاریخ اسرائیل از سلطنتی که متحد بودن اول و بعد از اینکه به اسارت میرن داره صحبت میکنه. اما در عوض در کتاب اول تواریخ و دوم تواریخ، کتاب داره تمرکز کرده رو سلطنت خاندان داوود که در حکومت جنوبی هستن. چرا؟ چون قرار عیسی مسیح نجات دهنده از این قوم، از نسل داوود بیاد. در کتاب اول و دوم پادشاهان تاریخ سیاسی قوم رو داره بیان میکنه، اما در این دوتا کتاب تاریخ روحانی رو داره بیشتر بیان میکنه. در کتابایی که قبلا عرض شد به حالت منفی نوشته شده، اگه نگاه بکنیم داره هی ایراد میگیره، منفی ها رو میگه تو کتاب اول پادشاهان و دوم پادشاهان، اما در این کتاب میبینیم به حالت مثبت نوشته شده، یعنی مثبت ها رو داره بیشتر بیان میکنه. در کتاب های اول تأکید روی داوریه، در اون کتاب هایی که عرض کردم اول و دوم پادشاهان، اما در این کتاب تأکید بر روی امیده. اول تواریخ و دوم تواریخ داری یک امیدی رو میده. چرا؟ چون میبینیم اینجا فوکوس میکنه رو قوم جنوبی، حکومت جنوبی و سلطنت داوود. چرا؟ چون نجات دهنده قراره از اون فصل بیاد، از اون نسل بیاد، ببخشید. و در کتابای اول گناهان انسانها رو داره بیشتر بیان میکنه، اما در عوض اگر انسان‌ها دارن گناه می‌کنن، در کتاب اول تواریخ و دوم تواریخ داره وفاداری خداوند رو بیشتر صحبت می‌کنه روش. و سرآخر اینکه در کتاب‌های اول و دوم پادشاهان روی انبیا و پادشاهان، همچنان که از اسمش مشخصه، فوکوس می‌کنه و رو اونا داره تأکید می‌کنه، اما در کتاب اول و دوم تواریخ بیشتر روی معبد و کاهن‌ها یا کهانت داره تأکید می‌کنه. این چارچوبی بود از این کتاب که خدمتون عرض شد. اما می‌خوایم این کتاب‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. نویسنده این کتاب احتمالاً عزرا باشه یا عزرا باشه که در سال حدود 420 قبل از میلاد نوشته شده. این کتاب، کتاب اول تواریخ، شامل 29 فصله که در آخرین فصل، در آخر از اولین فصل که شروع میکنه، از آدم تا ابراهیم شروع میکنه و در آخرین فصل یا فصل 29 آغاز سلطنت سلیمان و مرگ داوود رو بحثش میکنه و کتاب اول تواریخ به پایان میرسه. اول و دوم تواریخ در اصل خطاب به اسیران نوشته شده، اسیرانی که بعد از دوران اسارت آزاد میشن. خب قطعا قومی رو ما میبینیم که بعد 70 سال که در اسارت بودن قراره به کشور خودشون برگردن. در اصل اگر مخاطب اصلی این کتاب عزیزانی هست که بعد از 70 سال دارن بر میگردن و بیشتر اینا نسل جدید هستن، باید پیغام هایی رو داشته باشه یا اهدافی از این کتاب باید برای ما مشخص باشه. چه اهدافی رو اینجا بیشتر مشخص میکنه؟ قبل از اینکه من اهدافش رو بگم، میخوام این رو بگم، اگر تو کتاب اول تواریخ نگاه میکنیم، سه تا نبی رو ما اونجا میبینیم. سه شخصیت از انبیا رو در این اول و دوم تواریخ میبینیم. یکیشون عزرا یا عزرا هست که اگه دقت کنیم به کاراش بیشتر جنبه یک رهبر روحانی رو داره به خودش گرفته، و نهمیا رو داریم که یک رهبر سیاسی هست و ملاکی هست. ملاکی هم یک رهبر اخلاقی هست که در این دوران زندگی میکرده، و موقعی که این کتاب نوشته شده این چند تا نبی در قید حیات بودن، و امپراتوری فارس که کل دنیا رو قدرت اول کل دنیا بوده. خب میایم ببینیم مخاطب اصلی، گفتیم اسیرانی هستن که بعد 70 سال میخوان برگردن، و بیشتر اینا کسانی هستن که در کشور یا امپراتوری ایران متولد شدن و یک دیدگاه های مخصوص به خودشون رو دارن. اما این کتاب نوشته شده که چند تا میتونیم نتیجه داشته باشه که این کتاب به این خاطر نوشته شده. اولش این که این کتاب میخواد به این قوم هویت بده. قومی هستن بعد 70 سال قراره به کشور خودشون برگردن، اما نمیدونن کی هستن. یک واقعیت بعد 70 سال این کتاب میخواد به اونا بگه که از کجا اومدن و باید با کجا برن. بعد از 70 سال اسارت حالا میبینیم قومی رو که میخوان به کشورشون برگردن، و این کتاب داره بیان میکنه به اونا میگه تا حدی که هویتشون رو فراموش کردن میخواد هویت قومشون رو دوباره بهشون برگردونه. و کار دیگه که در این کتاب بیشتر به چشم میخوره اینه که به این قوم که افتاده هستن به اسارت رفتن، این کتاب میخواد به این قوم درس‌های روحانی بده، بهشون درس‌های روحانی بده که با مرور تاریخ ما نگاه می‌کنیم. اگر این کتاب رو می‌خونم از طریق این نوشته‌ها اونها رو با دروس روحانی دارن بهشون یاد میدن. چون چرا میخواد درس‌هایی رو به این قوم جدید بده که این نسل هویت خودشون رو پیدا بکنن، و این نسل جدید اشتباهات و گناهان پدران و اجداد خودشون رو تکرار نکنن، و به اون باقی مانده درس میده که از گذشته درس بگیرن و ارتداد و بت‌پرستی و ازدواج با اقوام غیر از خداپرست رو ازش دوری بکنن. یعنی اینجا یک درسی به اونا میده، درس روحانی، که گناهان پدران خودشون رو، اجداد خودشون رو تکرار نکنن. گناهان چی بودن؟ اونا به سمت ارتداد رفتن، بت‌پرستی رفتن، و با اقوامی که خداوند گفته بود با این اقوام نباید شما وصلت داشته باشید وصلت کرده بودن. سومین گزینه‌ای که میشه اینجا به عنوان هدف این کتابا بررسی شد اینه: این کتابا قوم رو آگاه میکنن نه تنها هویتشون رو پیدا بکنن، بلکه آگاهشون میکنه که شما قوم خداوند هستید، و اونا رو تشویق میکنه که اگر مثل یک قوم خداوند رفتار کنن، آینده‌ای روشن و درخشان در انتظار اونا هست. خب فصل کلیدی به نظر من، اگر شما برید فصل همه فصل‌ها رو، این 29 تا فصل رو بخونید، مطمئنم به این نتیجه خواهید رسید که با من هم‌عقیده خواهید بود که فصل 17 این کتاب برای شما مهمتر از بقیه خواهد شد. چرا؟ چون در این فصل نه تنها برای کتاب اول تواریخ یک فصل مهمه، بلکه چرا اول بگم، در این فصل ما میبینیم مثل کتاب دوم سموئیل فصل 7 بود، مثل اینکه داره در مورد عهد خدا صحبت میکنه، در مورد این صحبت میکنه. فصل 17 نوشته وعده خداوند به داوود. وعده خداوند به داوود چی بود؟ وعده خداوند به داوود این بود که نجات دهنده یا عیسی مسیح باید از ذریت داوود باشه. پس این فصل باید خیلی خیلی مهم باشه. اگر بیایم فصل‌های این 29 تا فصل کتاب اول تواریخ رو با هم دیگه جدا بکنیم، میتونیم به دو قسمت تفکیکش بکنیم. قسمت اول میتونیم بگیم از فصل 1 تا فصل 9 رو میتونیم اینطوری بررسی کنیم که در این فصل بیشتر داره نسبنامه داوود رو برای ما بحث میکنه. نسبنامه داوود رو برای ما داره نشون میده. حتی بیان میکنه که در فصل بیان میکنه که حکومت باید از کجا بیاد، از کجا نیاد، و نسبنامه داوود رو تا فصل 9 داره برای ما باز میکنه و از فصل 10 به اون ور که مرگ شاوله میتونیم سلطنت داوود رو بررسی کنیم. چرا؟ چون بعد از مرگ شاول سلطنت داوود شروع میشه. شرح سلطنت داوود تو کتاب دوم سموئیل دقیقا بیان شده، اما در این کتاب گفتم از نقطه نظر متفاوتی داره مطرح میشه و از بعضی از اتفاقات مهم زندگی داوود شما در اول تواریخ چیزی نمیبینید. مثلا کشمکشش که با شاول داشت، حکومت 7 ساله‌ای که در هبرون داشت، زنهای متعددی که داشت، سرکشی پسرش ابشالوم که صحبت شد، حتی گناه با بتشبع اصلا اسمی برده نشده. چرا؟ چون در کتاب اول و دوم تواریخ من بهتون عرض کردم که این کتاب کلن مسائل رو با دید مثبت داره نگاه میکنه و تأکید این کتاب ها بیشتر بر فیض و بخشش خداونده. فصل از اگه قسمت دوم رو ما جدا بکنیم، میتونیم فصل 10 تا 12 رو تاجگذاری داوود در این فصل ها هست. فصل 13 تا 17 بازگرداندن تابوت عهد داره در مورد صحبت میکنه. فصل 18، 19 و 20 در مورد پیروزی های داوود داره صحبت میکنه. فصل 21 تا 27 آمادگی برای ساختن معبد رو داره بررسی میکنه و همونطور که میبینید سلیمان داوود نمیتونه معبد رو درست بکنه. چرا؟ چون داوود دستش به خون آغشته شده بود و خداوند این اجازه رو به سلیمان میده. و سرآخر فصل 28 تا 29 آخرین روزهای داوود رو نشون میده و حتی هدایایی که برای خانه خداوند میاره و دعایی که داوود اونجا انجام میده و مرگ داوود و آغاز سلطنت سلیمان اینجا بحث میشه. این درس هایی هست که ما قسمت هایی که ما میتونیم در کتاب اول تواریخ به چشممون بیاد. بیایم بررسی کنیم بعضی از مکاشفاتی که برای ما در حین خوندن کلام میتونه اتفاق بیفته. خداوند با داوود عهدی رو میبنده. این عهد در اصل عهدی که خدا با داوود در مورد سلطنت ابدی ذریتش میبنده که گفتم در کتاب در فصل 17 اگه دلتون بخواد فصل 17 آیات 11 تا 14 رو اگه شما برید بخونید اینجا داره در مورد این صحبت میکنه. میگه آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود رحلت کنی، کسی را که از نسل تو و یکی از پسران خودت باشد پس از تو برخواهم افراد و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. اوست که برای من خانه‌ای بنا خواهد کرد و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. تو آیه 13 میگه من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. محبت خود را از او دریغ دور نخواهم کرد، چنان که آن را از کسی که قبل از تو بود دور کردم. او را تا به ابد بر خانه و بر پادشاهی خود پایدار خواهم ساخت و تخت سلطنتش جاودانه استوار خواهد ماند. این عهدی که اینجا بسته میشه داره در مورد داوود هست، خود در مورد مسیح هست. خود داوود نیست، مثل کتاب اول و دوم سموئیل اینجا هم سایه ای از خود عیسی مسیح رو داره به ما مکاشفه میکنه. و ما اگر فصل 12 آیه 18 رو بخونیم اونجا میبینیم که روح خداوند بر اماسای نازل میشه و اون رو میپوشونه و میتونه اون نبوت بکنه. اینجا هم یک جابهایی هست از روح القدس که داره روح نبوت میده. عرض بکنم که در کلیساهای امروز نیز روح نبوت یکی از قسمت‌های مهم، یکی از عطیه‌های مهمیه که کلیسای واقعی خداوند باید داشته باشه. و شما می‌بینید در قسمت فصل 28 آیه 12 روح خداوند نقشه ساختن معبد رو به داوود میده. این بود روح القدسه که داره هدایت می‌کنه. اما درسایی که اینم مکاشفه بود از روح القدس که ما در عهد قدیم نیز ما میتونیم روح القدس رو و یا مکاشفه عیسی مسیح رو در کتابهای عهد قدیم نیز پیدا بکنیم. درسایی که از این کتاب ما میتونیم بگیریم خیلی زیاد، ما میتونیم این درسا رو خیلی زیاد هستن که بخوایم اگه در مورد صحبت بکنیم، اما من چند تا رو برای خودم برای من جالب بود که اینو برای شما هم به اشتراک میذارم. اول اینکه ببخشید، خادم خدا باید از خداوند مأموریت بگیره. ببینید این رو میگم، خادم خدا باید از خداوند مأموریت بگیره و بعد از اینکه مأموریت رو گرفت، بعد از اینکه مأموریت رو گرفت با دلیری و بدون ترس بره انجامش بده. زیاد نمیخوام وارد این مقوله بشم که چطوری از خداوند بگیره. خیلی ها به صورت اینه که خداوند اونا رو مس میکنه، خیلی از عزیزان رو ما میبینیم که کلیسا دستگذاری میکنه این عزیزان رو و کلیسا اونا رو مشغول به خدمت میکنه توسط شبانها، یک شبان هم نه چندین شبان دستگذاری میکنن یک عزیز رو که بتونه این عزیز مأموریتش رو دریافت بکنه. اما این رو داشته باشید که اگر خداوند وقتی کسی رو مأموریتی بهش میده، ایشون رو تنها نمیذاره. نترسید. اگر خداوند به شما مأموریتی داد، از چپ و راست خیلی فشار میاد، حتی در خود کلیسا در عزیزایی که اطرافتون هستن عزیزایی پیدا خواهند شد که شما رو اذیت میکنن، سنگ به اصطلاح لای چرختون میذارن، چوب لای چرختون میذارن و باعث این میشن که شما خدمت نکنید. اما شما نگران نباشید، اگر شما خواندگی خداوند رو دارید، خداوند شما رو با حضورش شمای خادم رو پشتیبانی میکنه و اون کار رو تا به آخر با شما خواهد بود. اما پشتیبانی و حضور خداوندم عزیزان یک شرطی داره. چه شرطی داره؟ شرطش اینه که اون خادم خدا ترس رو کنار بذاره و با ایمان قوی و بیشتری مشغول به کار بشه. اگر امروز شما حس میکنید خادم خداوند هستید، خداوند شما رو برای خدمتی مس کرده، حتی از طرف کلیسا خدمتی به نظر خیلی ها کوچک بهتون داده شده، این مس خداونده، خداوند به شما داده. نترسید، برید جلو و خداوند میخواد از شما استفاده بکنه. قطعا خداوند از شما میخواد استفاده کنه. فصل 29 کتاب رو من میخواستم بخونم. فصل 29 کتاب رو اگه نگاه میکنیم نوشته هدایا برای بنای خانه خدا. این قسمت رو من اینطوری دارم بررسی میکنم که ده یک و هدیه دادن در اصل نتیجه طبیعی رشد روحانیه. من هیچ وقت کسی رو قضاوت نمیکنم، هیچ وقت تو کلیسا به خودم اجازه نمیدم، اما این یک واقعیته. عزیزانی که هدیه میدن، عزیزانی که دهیک میدن، بین خودشون و خداوند خودشونه. اما میتونه یک آلارمی باشه، یک درجه بندی باشه برای اون شخصی که هدیه میده، دهیک میده. من نمیخوام یادتون بدم کسی رو قضاوت بکنید، اما میخوام یادتون بدم خودتون رو قضاوت بکنید. یادتون میدم که حواستون به خودتون باشه. آیا دل شما برای هدیه دادن چطوریه؟ آیا از دادن هدیه خوشنود خواهید شد؟ همچنان که کلام خداوند تو عهد جدید میگه خداوند دهنده شادمان رو دوست داره، تو قرنتیان داره صحبت میکنه. آیا شما حاضر هستید دهیک بدید؟ ده یک دادن یعنی این که من خودم رو به خداوند تسلیم میکنم، یعنی اطمینان دارم که من اگر این هدیه رو میدم خداوند از من محافظت میکنه. هدیه گفتم باید با دلی خوش باشه، نه با زور و ناراحتی. هدیه باید این دید رو داشته باشیم که هر چیزی رو که داریم مال خداونده. فقط خداوند به ما این افتخار رو میده از مال خودش به خودش تقدیم بکنیم، و این یک فیضه به نظر من، یک رحمت، یک برکته که خداوند اجازه میده. و هدیه دادن باید این دید رو داشت که زندگی دنیوی رو کوتاه و فانی ببینیم، و پول جزء دنیا هست. پول هیچ وقت نمیتونه برای ما، برای آخرت ما سرمایه‌ای باشه. سوال من اینه، آیا امروز با شادمانی هدیه و دهیک میدیم؟ آیا از تمام دلمون خوشحال هستیم که داریم هدیه میدیم، یا نه نگران هستیم؟ اگر نگران هستیم به نظر من هدیه ندیم بهتره. بریم بیشتر تعمق بکنیم رو هدیه دادنمون، اون موقع برگردیم هدیه بدیم. سومین گزینه‌ای که میخوام با شما صحبت کنم در موردش اینه که ایمانداری رو که به گناهش ادامه میده خداوند اجازه میده به اسارت شیطان بره. ببین اقوام شما شمالی، حکومت‌های شمالی و حکومت‌های جنوبی رو نگاه بکنید. بارها و بارها خداوند از طریق انبیا باشون صحبت کرد ولی گوش ندادن. عاقبت چی شد؟ عاقبت خداوند اجازه داد که دشمن بر اونا پیروز بشه و اونا رو به اسارت ببره. اما خداوند چرا اجازه میده به اسارت بره؟ برای اینکه اون توبه کنه. امروز تو زندگی روحانی ما هم همینطوره. یاد به یاد داشته باشید هر گناهی میتونه اسارت رو به دنبال داشته باشه، و اگر در گناهمون پافشاری بکنیم، پدر آسمانی ما به خاطر محبتی که داره چاره‌ای نداره جز اینکه اجازه بده به اسارت شیطان بیفتیم. چرا؟ تا قدر عافیت رو بدونیم و توبه کنیم. این کار خداونده. اما مهم اینه که چرا ما باید انقدر گوشامون سنگین باشه و از حساسیتمون کم بشه که اخطارهای خداوند رو گوش ندیم و سرآخر منجر به این بشه که ما به اسارت شیطان بریم. و نمیخوام زیاد در مورد این صحبت بکنم. آخرین درسی که به نظر من از کتاب اول تواریخ میتونیم بگیریم، شاید هم اولین درس، اینه که خدا همیشه برای خودش یک بقیت ایماندار یا ذریت باقی مانده، من همیشه میگم تو کلیسا، برای خودش حفظ میکنه 100%. در آسمان نگاه کنید، اگر یک سوم فرشته ها افتادن، دو سوم فرشته ها موندن. چرا؟ چون خداوند قول داده که جهان از طریق عیسی مسیح باید نجات پیدا بکنه، و عیسی مسیح از طایفه یهودا بود، از نسل داوود باید به دنیا می اومد و دنیا رو نجات میداد. خداوند همیشه سعی میکنه، هرچند محدود، هرچند کم، اما همیشه یک ذریت یا باقی مانده وفادار رو در طی دوران تاریخ برای خودش نگه داشته، و خداوند کارهای عجیبی رو داره برامون انجام میده. ابراهیم رو از اور میکشه بیرون. کشتی نوح رو نگاه کنید، بین این همه مردم 8 نفر نجات پیدا میکنن. یا بازگشت تعدادی از یهودیان که در اسارت کشور بابل و بعداً در اسارت امپراتوری ایران بودن. اگر تاریخ 2000 ساله کلیسا رو مخصوصا در قرون وسطا نیز نگاه بکنیم، ما سالهایی رو داریم به عنوان تاریخ ترین دورانهای کلیسا که 1260 سال ادامه داشت و قرون وسطا نامگذاری شد. نمیخوام وارد این مقوله بشم چون در حیطه این برنامه و این درسان نیست، فقط اینو میخوام بگم در طی این 1260 سال خداوند بقیت و ذریتی وفادار رو برای خودش نگه داشت، و امروز هم تو کلیساها همینطوره. اگر همه کلیساها در فساد باشن، اگر همه دنیا در فساد باشه، خداوند برای خودش ذریتی باقی مانده رو نگهداری میکنه. در بین همه کلیساها هستند، در همه کشورها. خداوند به قلب و ایمان اون اشخاص نگاه میکنه، به پرچم و کلیسا و آرم کلیسا نگاه نمیکنه، به این نگاه نمیکنه چند سال ایماندار هستی، چقدر کتاب خداوند رو بلدی، چقدر واعظ خوبی هستی، به این نگاه میکنه ببینه شما آیا چقدر وفادار هستی به خداوند. و خداوند این ذریت رو برای این نگه میداره که در ملکوت، در پادشاهی خداوند اعلام بشه که اینا جزو قوم خداوند هستند. آمین که این سری، این کتاب باعث بشه که بریم بیشتر تعمق کنیم در پیغامهای این کتاب و امید و ایمان رو به قلبهای تک تک ما بیاره. تا یک برنامه دیگه و بررسی یک کتاب دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند می سپارم.